و آریان سلیمی نمایندگان کشورمان در المپیک 2024 پاریس در این اردو به تمرین خواهند پرداخت. تیم بسکتبال دختران کمتر از 18 سال ایران مسابقه قهرمانی آسیا و اقیانوسیه را با برد آغاز کرد. در نخستین روز رقابت در چین تیم دختران کشورمان برابر هنگ کنگ سفارایی کرد و با برتری 65-52 برابر این تیم گام نخست را محکم برداشت. شاگردان کاپوچیانی در ادامه بازی خود در مرحله گروهی فردا و پس فردا با قرقیزستان و ساموا روبرو می شوند. رقابت فوتبال یورو 2024 امشب با برگزاری دو دیدار از گروه دوم پیگیری می‌شود. در ادامه دور سوم رقابت‌ها در آلمان از ساعت 22:30 دقیقه اسپانیا که صعودش را به مرحله کشم نهایی مسجل کرده با آلبانی روبرو می‌شود و ایتالیا به مسافه کرواسی می‌رود. در همین چارچوب دیشب از گروه یک آلمان میزبان مسابقات که پیش از این صعودش را به مرحله کشم نهایی مسجل کرده بود با گل لحظه آخری نیکولاس فالکروک باخت 1-0 برابر سوئیس را با تساوی 1-1 عوض کرد و مجارستان هم با یک گل از صد اسکاتلند گذشت. در جدول گروه نخست آلمان با 7 و سوئیس با 5 امتیاز جواز صعود گرفتند. خبر دیگر این که مسابقات فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی با پیروزی آمریکای میزبان با اوروگوئه پیگیری شد. در ادامه این رقابت‌ها از گروه سوم آمریکا با 2 گل بولیوی را شکست داد و اوروگوئه 3-1 برابر پاناما به برتری رسید. و مازندرانی ها قهرمان مسابقات ماراتون کشوری گذر از طبیعت شدند. نخستین دوره مسابقات ماراتون کشوری گذر از طبیعت با حضور 92 ورزشکار در شهرستان آمل برگزار شد و در پایان مهدی پیلپیکر و سمیرا سفری هر دو از مازندران عناوین نخست بخش مردان و زنان را کسب کردند. شرکت کنندگان در این مسابقات دو روزه مسیر 15 کیلومتری شامل 4 کیلومتر رودخانه نوردی و 11 کیلومتر ارتفاعات جنگلی را طی کردند و به خط پایان رسیدند. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
پیک نیمروزی.
شنوندگان خوب خبر رادیو ایران، حالا که به ساعت 14:31 رسیدیم با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران همراه شما عزیزان هستیم. همونطور که در خبرها شنیدید، مناظره 4/6 نامزد ریاست جمهوری با موضوع مسائل سیاسی و سیاست خارجی امشب ساعت 20 روی آنتن میره. با توجه به اهمیت موضوع مسائل سیاسی و سیاست خارجی در کشور، نامزدها امشب چه فرصتی برای ارائه برنامه‌های خودشون دارن؟
قطار مناظره‌های نامزدهای ریاست جمهوری به ایستگاه 4 رسیده. امشب قراره 6 نامزد دوره 14 ریاست جمهوری برای 4 بار پشت میز مناظره بشینن و نظرات خودشون رو در حوزه سیاست خارجی زیر ذره‌بین مخاطبان بگذارن. حوزه‌ای که همیشه و در هر دولتی از اهمیت بالایی برخوردار بوده. آقای صادقی، کارشناس مسائل سیاسی:
ما با جهان در حال گذار از تک قطبی به چند قطبی مواجهیم. در این شرایط گذار کشور ما با موارد سلبی و ایجابی مواجهه. از یک طرف موقعیت‌هایی فراهم میشه به جهت ائتلاف‌های جهانی، به جهت بهره برداری از موقعیت‌های اقتصادی به واسطه این شرایط گذار. از طرف دیگه با شرایط سلبی مواجهیم، مثل احتمال بالای تنشی که در غرب آسیا و مدیترانه داریم، حمله احتمالی رژیم صهیونیستی به لبنان که آینده منطقه رو رقم خواهد زد. من توقعم از نامزدهای محترم این هست که خیلی شفاف نظرات و رویکردهای خودشون رو در قبال این فرصت‌ها و تهدیدهایی که پیش رو داریم بیان بفرمایند و چگونگی عملکردشون و مواجهشون با فرصت‌ها و تهدیدهای آینده رو به شکل شفاف بیان کنم.
موازنه کشورها در حوزه سیاست خارجی در هر کشوری دارای چارچوب خاص و قوانینیه که رئیس جمهور آینده به اون توجه داشته باشه. آقای فضائلی، کارشناس سیاسی:
نامزدهای محترم ریاست جمهوری بایسته که این سیاست‌ها و راهبردهای نظام رو در اتخاذ موازنه خودشون همواره مد نظر داشته باشن. موازنه‌ای که اتخاذ میکنن موازنه‌ای نباشه که موجب خرسندی دشمنان ما بشه، موجب این بشه که برای اونها فرصتی فراهم بشه برای اینکه در مواجهه با مردم ما و کشور ما بتونن زیاده خواهی بکنند، طمع ورزی بکنند، دچار اشتباه محاسباتی بشن بر اساس احیانا مواضع اشتباه و نادرستی که حالا تو فضای بالاخره انتخاباتی ممکن هست خدای نکرده احساساتی علبه پیدا بکنه و افراد برای پیش افتادن از رقیب یا رقبای خودشون احساس کنن که با چنین موضعی مثلا میتونن تعداد رأی بیشتری رو جذب کنن.
تجربه سیاست خارجی در 3 سال گذشته با حضور شهید امیر عبداللهیان در وزارت خارجه به گفته بسیاری از کارشناسان با توجه به حضور در مجامع بین‌المللی دارای کارنامه مناسبیه که فضا رو برای فعالیت دولت بعدی فراهم کرده. آقای صادقیه،
به عقیده من الگوی گذشته به سکانداری آقای دکتر امیر عبداللهیان الگوی موفقی بوده و تونسته از فرصت‌هایی به وجود آمده استفاده کنه و عضویت کشور ما در بسیاری از پیمان‌های جهانی شاهدی بر این مدعا. آنچه که مهم هست این است که رئیس جمهور بعدی بتونه از این عضویت‌ها در مجامع اقتصادی جهانی کمال استفاده رو ببره، یعنی کشور رو بهره‌مند کنه از فرصت هایی به وجود آمده و قابلیت هایی که برای کشور ما ایجاد کرده مثل بریکس و پیمان شانگهای.
سیاست خارجی از دیدگاه 6 نامزد ریاست جمهوری موضوعیه که میتونه بر انتخاب آگاهانه جامعه برای 8 تیر تأثیر بذاره. موضوعی که انتظار میره نامزدهای ریاست جمهوری بیشتر به اون توجه و برنامه های خودشون رو در فرصت موجود ارائه کنن.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور گفته نیمی از کامیون‌های در حال تردد در کشور فرسوده است. به گفته آقای احمدی مصرف سوخت این کامیون‌ها 30% بیشتره. پرداخت وجه برای خرید گواهی اسقاط به جای اسقاط کامیون‌ها یکی از علت‌های روند کند اسقاط این خودرو است.
همش خراب، قرازه، مدل 57، 58. ماشین 50 ساله داره کار میکنه. ترمزش، چرخش خیلی ضعیف‌تر از اون چیزی که فکرش میکنی.
آقای احمدی رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور میگوید 411,000 کامیون در سطح کشور با عمر متوسط 19 سال تردد میکنند.
بیش از 200,000 تا ناوگان ما بالای مرز سن فرسودگی هست که این تقریبا 50% ناوگان رو خودش اختصاص میده.
کامیون هایی که مصرف سوخت بالایی دارند.
محاسباتی رو داشتیم که در واقع میزان مصرف ناوگان فرسوده نسبت به ناوگان نو چقدر هست. توی محاسبات این نتیجه رسیدیم که 30% اینا افزایش مصرف دارن.
اما چرا این کامیون های فرسوده اسقاط نمی شوند؟ آقای مشهدی شریف رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور میگوید سالانه باید حدود 14,000 دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده اسقاط شوند. این در حالی است که در سال گذشته 448 دستگاه و 3 ماهه امسال 227 دستگاه کامیون اسقاط شده است.
بر اساس قانون ساماندهی صنعت خودرو در صورتی که گواهی اسقاط موجود نباشد برای خودروهای سنگین وارداتی کامیون، کامیونت و کشنده 5% قیمت گمرکی و برای تولیدات داخل 1.5% قیمت کارخانه باید متقاضیان بپردازند. مشکل دوم سختگیری در اسقاط خودروهای دیزلی است که با هماهنگی کارشناسان راهور انشاءالله به زودی این مشکل حل می شود.
اما اهمیت اسقاط کامیون های فرسوده در چیست؟
به کاهش عمر متوسط عمر ناوگان کمک می کنن. بحث ایمنی این ناوگان نسبت به سایر ناوگانی که پیمایش دارن تو چرخه حمل و نقل فوق العاده بالاتر هستش.
رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور می گوید اگر نوسازی ناوگان حمل و نقل باری کشور طبق برنامه ریزی پیش می رفت 15% در اضافه مصرف بنزین صرفه جویی می شد.
معادل 9 میلیون لیتر در روز میشه که معادل 3.3 میلیارد لیت در سال هستش.
طبق ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو باید به ازای تولید هر 4 کامیون یک کامیون اسقاط شود. فایز شعبانی، خبرگزاری صدا و سیما.
و و اینکه 70% نوبتدهی بیمارستان‌ها با سامانه وزارت بهداشت الکترونیکی انجام می‌شود. رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت از این ماه دسترسی به میز خدمات سلامت در اختیار هموطنان 194 شهرستان منتخب قرار می‌گیرد که بیش از 28 میلیون نفر جمعیت دارند.
برای مراجعه به پزشک همیشه کیسه ای از مدارک پزشکی به همراه دارند.
چه نسخه پروپیمونی هم دارید؟
من رادیولوژیه، گفتن که باید برم آب ریمو بکشم.
چقدر براتون آزمایش و دارو نوشت؟
خیلی خیلی، از اندوسکوپی بگی، ماموگرافی بگی، کولونوسکوپی بگی.
من پروستات دارم، مریضی دارم.
اگر هم یکی از این مدارک رو به همراه نداشته باشن، یا باید برگردن و یا کار سخت میشه. این وضعیت نه فقط برای یک بیمار، بلکه برای بسیاری از بیماران تکرار شده.
آزمایش دادم برای کلیه، بعد رفتم جای دیگه، میگن یا خودم گم کردم یا نبودش تو سیستم، میگه نیستش.
هر هفته حداقل آزمایش اینا کلن هست،
عکسمون جا مونده، در حالی که سیستم میشد دیگه نیازی نبود حالا مثلا برگردیم.
حالا صحبت از راه حل این مشکلات با اجرای شدن پرونده الکترونیک سلامته. سید رضا مظهری، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت:
انشالله با مشارکتی و همتی که خود دانشگاه علوم پزشکی و شبکه‌های بهداشت درمان دارند در کشور به صورت فراگیر در ابتدا در این 194 تا شهرستان و بعد در کل کشور انشالله انجام بده.
همچنین مشکل دیگر بیماران در گرفتن نوبت از مراکز درمانی:
خیلی سخته، به سختی میتونیم نوبت بگیریم. اینترنتی شده، وقتی که تماس میگیریم جواب نمیدن.
مشکلش اینه که حقیقتش ما میایم میگه اینترنتی نمیتونیم ثبت نام کنیم.
قرار از طریق این پرونده و با ظرفیت بیشتر نوبت دهی الکترونیک رفع بشه. سید رضا مظهری، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت:
میخواد ببینید کجا به شما جای خالی میده. این بیمارستان هایی که نوبت خالی دارن یکیشو انتخاب میکنه، مثلا مثل زیاییان و داخلی، الان سیستم میره و شما میرید نوبت دهیتون رو انجام میده. هر همه جای کشور الان این فعال شده و میتونید سرویس بده. آدرسش هم گفته بودیم nobat.behdasht.gov.ir، الان میتونن برن.
سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت:
واسه قدم اول ما 30% رو اعلام کرده بودیم، از این مسیر بعد به 50%، هدفمون اینه که تا 70% پیش بریم.
حفظ سوابق درمانی و دسترسی به پزشک خانواده و نظام ارجاع از دیگر خدمات پرونده الکترونیک سلامته. سید رضا مظهری، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت:
طبیعتاً وقتی پزشک در سوابق پرونده پزشکی شما مشاهده میکنه که فلان آزمایش وجود داره یا فلان عکس رادیولوژی گرفته شده، قاعدتا برای شما تجویز بعدی رو انجام نخواهد داد، مگر اینکه ضرورت دوباره مجدد پیدا بکنه.
طیب کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
به پایان خبرها و پیک نیمروزی رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. با این بخش خبری با آگاهی می‌رسانم. هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 19:45 هست. عصر خوب و آرامی داشته باشید عزیزان همراه. خدا نگهدارتون.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
رادیو معارف برگزار می کند پویش رای اولی ها
نام ایران و ملت ایران، پرتو افکنده همچنان
خورشید در جهان شهور و آگاهی در پناه حقیقت توحید.
دختر و پسرای رای اولی ایران سلام.
یه سلام ویژه به همه شما دختر خانوما و آقا پسرای رای اولی ایران عزیز.
یه سلام ویژه به شما دخترا و پسرای دهه 80.
شمایی که قراره با رایتون یه اتفاق بزرگ رو رقم بزنید.
قرار ما ساعت 8 صبح 8 تیر ماه.
آی صندوق های رای. توی پویش رای اولی ها ازتون میخوایم یه عکس از خودتون در حالی که شناسامتون رو در دست دارین برامون ارسال کنید.
کجا؟
نشانی ما در فضای مجازی،
شماره 0900-195-2595 در پیام رسان های ایتا و بقیه.
در کنار عکس های پر افتخارتون از حس و حال رای اولی بودنتون برامون حرف بزنین و صداهاتون رو در برنامه مسیر سربلندی بشنوین.
راستی هر روز قرار از بین دوستانی که برامون عکس و فیلم و صوت ارسال کردن دوتا برنده داشته باشیم، یه دختر خانم و یه آقا پسر رای اولی. اعلام اسامی برندگان هر روز در ویژه برنامه مسیر سربلندی.
مسیر سربلندی هر روز ساعت 18:20 از رادیو معارف.
مسیر سربلندی.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردین که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشین و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام سید و شهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام بعد از نماز پای صحبت‌های امام جماعت بشینیم و برای بیرون اومدن از مسجد عجله نکنیم. اینجوری هم حال خودمونو خوب کردیم و هم کلی حرف سودمند یاد گرفتیم و هم امام زمانمونو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه یه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنید.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد می‌بندم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض می‌کنیم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. بعد از ظهر گرم تابستونی شما بخیر باشه ان شاء الله. ساعت 14:48 دوشنبه 4 تیر 1403 هست، برابر با 17 ذیحجه، و ما با افتخار با بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف در خدمت شما سروران گرامی هستیم از جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. این افتخار نصیب بنده مصطفی اسماعیلی شده تا به اتفاق دوستان خوبم آقایان روح الله اسماعیلی تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش با مجموع برنامه‌های این بخش در خدمتتون باشیم ان شاء الله تا ساعت 10 شب. با امید به همراهی شما عزیزان این شب عزیز و بزرگ، شب عید سعید قدیر خم رو خدمت همه شما عزیزان و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله این ایام بر هممون مبارک باشه و شما هم اوقات خوبی داشته باشید و در ادامه برنامه‌های رادیو معارف هم ما را همراهی بفرمایید. سریع عرض میکنم فرصت ما کوتاه هست، در این فرصت غروب آفتاب ساعت 19:23 هست و اذان مغرب و افق قم ساعت 19:44 چهار دقیقه. انشاءالله تا لحظات دیگر شنونده برنامه نقد و نظر خواهید بود با موضوع انتخابات ریاست جمهوری و بعد از اون هم 15:30 رواق معرفت رو میشنوید و پس از اون هم انشاءالله ساعت 16 برنامه پرسمان تربیتی پخش میشه که پاسخ میگه به سوالات تربیتی شما عزیزان و انشاءالله بعد از برنامه پرسمان باز هم در خدمت شما خواهیم بود و ادامه برنامه ها رو عرض خواهیم کرد که انشاءالله تنظیم وقت بفرمایید و با برنامه های مورد نظرتون همراه ما باشید. با تبریک مجدد این ایام و دهه ولایت و پیشاپیش عید سعید قدیر خم دعوت میکنم همراه ما باشید در این ساعت با برنامه نقد و نظر به مدت 39 دقیقه. سپاسگزارم از همراهیتون.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کرده. من تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب.
خب چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج میشه؟ کجا داره خرج میشه؟ من نمیدونم کجا داره خرج میشه.
قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم یه دو تا جمله کوچولو هم خیلی
فهمم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو معارف. امیدوارم که حالتون خوب باشه در هر کجایی که هستید و از صدای ما رو میشنوید. با یکی دیگه از برنامه نقد و نظر در خدمت شما هستیم. کم کم داریم نزدیک میشیم به انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری و ما در سلسله برنامه‌های نقد و نظر پیرامون مسئله انتخابات البته در هر برنامه از یک منظری ورود کردیم و پیرامونش بحث و گفتگو کردیم با کارشناسانی که با ما هستند و افتخار گفتگو با اون عزیزان رو دارم. در این برنامه مانند برنامه گذشته پیرامون مسائل سیاست خارجی و روابط بین الملل گفتگو میکنم با حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر مهدی راسخی و همچنین حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر مهدی مشکیبا فرد عزیز بزرگوار در حوزه روابط بین الملل و مسائل دیپلماتیک سالهاست که مشغول به مطالعه، تحقیق و پژوهش هستند و امروز در استودیو برنامه نقد و نظر در خدمت این عزیزان هستم. جناب راسخی خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت تمام شنوندگانی که از این رسانه صدای بنده رو دارم و تقدیر و تشکر سپاس از تمامی زحمت کشان این برنامه و برنامه های دیگر رادیو.
بله ممنونم از حضور شما. آقای مشکیباف سلام، خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران عزیزتون و همه شنوندگان محترم. انشالله که مباحث خوبی رو بتونیم انشالله تقدیم کنیم.
خیلی ممنونم از حضور شما. خب امروز مردم ما نگاه میکنن به نامزدهای ریاست جمهوری و یکی از مسائلی که براشون خیلی مهمه به عنوان معیار و ملاک اینه که بررسی کنن ببینن اون نامزد چه نگاهی داره در حوزه روابط بین الملل و مسائل بین الملل و منطقه رو چطور تحلیل میکنه. جناب مشکی با بحث رو از حضرت‌عالی شروع کنم. انقلاب اسلامی انقلابی هستش که بر پایه یک سری آرمانهایی شکل گرفته. به عنوان مثال آرمانی مثل برقراری عدالت، آرمان دفاع از مظلومین، آرمان استکبار ستیزی و در واقع مبارزه و مقابله با دشمنان، آرمان اقامه دین. اینها آرمانهایی بوده که در اندیشه حضرت امام موجود است و مردم ما سالهاست که پایین آرمانها ایستادن. اما از طرف دیگه عرصه بین الملل عرصه به نوعی میشه گفت کنشهای واقعی هستش. یعنی ما با کشورهای روبرو هستیم که امروز به منافع خودشون نگاه میکنن که آیا این کار، این اقدام من برای من این منفعت رو داره یا نداره، اگر داره انجام میده، اگر نداره انجام نمیده. چطوری میشه بین این آرمان‌ها و واقعیت‌ها رو با هم دیگر جمع کرد؟
سوال بسیار خوبیه. ما در حوزه روابط بین‌الملل با اینکه محل تضارب و آراست و شما نظریات متعددی رو در فضای روابط بین‌الملل می‌بینید، اما دو نظریه هنوز نظریه غالب در حوزه روابط بین‌الملل محسوب میشه. نظریه رئالیسم و ایدئالیسم یا نظریه آرمانگرایی و واقع‌گرایی. گرچه نظریات دیگه مثل مکتب انتقادی سازه‌انگاری و امثال اینا هست، ولی هنوز این دو مکتب هستن که تغییر معادلات رو به شکل ویژه تحت شعاع قرار میدن و معادله سازن.
بله.
نظریه واقع گرایی خصوصا بعد از جنگ جهانی دوم به عنوان نظریه غالب در حوزه روابط بین الملل شناخته شد. یعنی شما عملا در فضای بین الملل میبینید که جنگ جهانی دوم که تمام میشه سازمان مللی میسازند، توی این سازمان ملل حق وتویی میدن به 5 کشور و بعد ساختار 5-6 ضلعی طراحی میکنن که بر اساس اون در حد توان جلوی جنگ های جهانی گرفته بشه و مدعی این هم هستن که دیگه صحبت های آرمانی جواب نمیده. کف میدون و واقعیت رو که نگاه میکنیم جای دعواست. بیایم تا میتونیم سازمان ها و نهادهای طراحی کنیم که امکان جنگ رو حداقلی بکنیم.
تنش ها رو کاهش بدن.
بله. نظریه واقع گرایی هنوز نظریه غالب در ساحت روابط بین الملل. انقلاب اسلامی ایران پیروز شد و اعلام کرد ما نه واقع گراییم نه آرمان گرا. ولی خیلی ابهام داشت. مثل شعار اول انقلاب اسلامی. شما ابتدای پیروزی انقلاب میبینید که انقلاب پیروز شده، دنیا به سمت دو بلوک میچرخه، یا سمت غرب یا سمت شرق. انقلاب اسلامی پیروز میشه، نه شرقی نه غربی. این ابهام‌های دوست داشتنی انقلابه که اگر درست تبیین بشه، کما اینکه رهبر معظم انقلاب طی این سال‌های متمادی هم تبیین فوق‌العاده اینها رو ارائه فرمودن،
بله.
هم علاوه بر تبیین خودشون در میدان هم اعمالش کردن و شما میبینید آزادی خواهان دنیا به سمت این گرایش رو آوردن. به چه خاطر؟ چون ما اول از همه گفتیم نه شرقی نه غربی، یعنی ما نه سیاست‌های شرق رو در دنیا قبول داریم نه سیاست‌های غرب، بلکه ما برگرفته از ادبیات ناب اسلامی سیاست‌های نوینی داریم که از یک طرف توان پاسخ به سوالات بشریت رو داره و از طرف دیگه هم این خانش قدرت این رو داره که معادلات جهانی رو تحت شعاع خودش قرار بده. علاوه بر اون ما اعلام کردیم نه واقع گراییم نه آرمان گرا، بلکه به تعبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب ما واقع نگر آرمان خواهیم. واقع نگر آرمان خواه. از یک طرف واقعیت های میدان رو باید دید. حتما وقتی ما واقع نگر می شویم، ببینید شاید اینجوری بتونم بگم، تفاوت اساسی واقع نگری با واقع گرایی اینجاست که شما در واقع گرایی محافظه کار خواهید شد. واقعیت میدان چیست؟ به واقعیت دست نزنیم. بعضی از این آقایونی که الان کاندیدای ریاست جمهوریان فکر میکنم این عیار خوبی باشه واسه ارزیابیشون. حرفشون اینه که ما نباید آرامش نظام سلطه رو به هم بزنیم. اگر کاری داریم انجام میدیم، این ساختار نظام بین‌الملل رو میبینید، به این دست نزنید، بیایید شما در لابلای این ببینید کدوم راه فرارهایی برای شما وجود داره، بر اساس اون راه فرارها اهداف خودتون رو پی بگیرید. انقلاب اسلامی به تعبیر امام نظم جهان رو به هم زد.
بله.
نظم جهان یعنی این که خواست مردم رو دچار بی‌نظمی اجتماعی بکنه؟ نه، خواست ساختار سلطه سلطه‌گران رو که دنیا رو تبدیل کرده بودن به مرتع و چراگاه خودشون به هم بزنه و از یوغ استعمار در بیاره این کشورها رو. این رو به این خاطر عرض کردم که انقلاب اسلامی آمد با ادبیاتی که گویای این بود ما واقع رو می‌بینیم و آرمان رو می‌طلبیم، نه آرمان‌گرا میشیم که پندارهای رویایی رو فقط بخوایم روی سرمایه گذاری کنیم، نه واقع‌گرا میشیم که محافظه‌کار بشیم و از مواضع عقب نشینی کنیم. جمع بین اینها چطوره؟ جمع بین اینها این است که شما بتونید با یک طراحی هوشمند معادلات جهانی رو به سمتی ببرید که دنیا از نظام دو قطبی به سه قطبی تبدیل بشه. یعنی چی؟ نه قطب‌های مشتهرها. قبل از انقلاب اسلامی دنیا دو قطب داره، سلطه‌گر و سلطه‌پذیر. ضلع سومی نداره. انقلاب پیروز میشه، ضلع سومی تعریف میکنه به نام ضلع سلطه‌ستیز. نه سلطه‌گریم نه سلطه‌پذیریم. لا تظلمون ولا تظلمون. نه سلطه‌گریم نه سلطه‌پذیر، بلکه این وسط ضلع سومی طراحی میشه به نام سلطه‌ستیزی که با ادبیات سلطه‌ستیزی معادلات جهان رو سعی میکنیم از دست مستکبرین عالم خارج کنیم و به تعبیر دقیق مستضعفین عالم ارتقا پیدا کنن. انقلاب اسلامی کلید واژه اساسی که روش دست گذاشت در ساحت جهانی واقع نگری آرمان طلبانه بود و این الگوی سیاست خارجی ایران طی 45 سال گذشته است.
بله، بسیار خوب، ممنونم. چرا راسخی سال گذشته مقام معظم رهبری در دیداری که با مردم استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی داشتن یک نکته خیلی مهمی رو اشاره کردن که شاید کمتر سیاست مداری به اون در دنیا اشاره کرده بود، اینه که نظم جدیدی در دنیا در حال شکل گیری. خب و حضرت آقا اشاره هم کردن که برای در واقع حرف خودشون دلایلی رو آوردن، از جمله اینکه مثلا اقتصاد آمریکا افول کرده و اون هژمونی آمریکا رو به افول هست و مسائلی از این دست. خب این به نوعی میشه گفت واقعیت دنیا الان اینه. یعنی واقعیت دنیا که شاید برخی بخون رو کتمان کنن اینه که واقعا اون نظم سنتی و قدیمیه که بر دنیا حاکم بوده اون رو به افول هست و یک نظم جدیدی در حال طلوع هست و یکی از بازیگرهای اصلی میدان خب جمهوری اسلامی هستش. اگر ما واقعیت رو این گونه